بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات 208 تا 210 سوره بقره بودیم که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. آیه اول تقریبا گذشت و محور بحث در این بود که وحدتی که اهل ایمان به او دعوت شدن، سلام علیکم الله، با توجه به مراتب وحدتی که در مباحث مختلف بود که در بعضی از مراتب وحدت حتی در حقیقت اهل شرک هم چی شدن؟ اونجا لایق اون مرتبه وحدت بودن. چه مرتبه ای بود اون مرتبه؟ مرتبه ای بود که اون اهل شرکی که ما رو با ما به مقاتله بر نخواستند و با ما رو از اون مکانمون اخراج نکردن، ما میتونیم در حقیقت در وقت غلبه با اونها در بر و قسط چی باشیم؟ اونها رو شریک بکنیم و دریغ نکنیم. انتبروهم و تقسطوا الیهم که در آیات فرمودن. و در مرتبه دیگری از وحدت بحث با اهل کتاب بود که تعالوا الی کلمتن سواء بیننا و بینکم، که در این مرتبه وحدت در حقیقت شکل می گرفت که در مرتبه چی بود؟ اون کلمه توحید بود. در مرتبه دیگری وحدت در رابطه با اسلام بود که اون چه که کسی که عنوان مسلمان پیدا می کند و شهادت بر رسالت علاوه بر شهادت بر توحید می ده، اونم رسالت رسول ختمی، وحدت با اونها در حیطه‌ای. ببینید هر کدام از اینها وحدت تو دایره و احکام خاصی هم دارد و حیطه خاصی است. این گونه نیستش که این مراتب وحدت همه یکسان باشد، نه، تو حیطه خودشه هر کدام، لذا حیطش هم احکامش روشنه، مبهم نیست که هر کدام باید با چه نوع وحدتی و چه ارتباطی باشد. اما در این آیه شریف نحو اشد وحدت رو و آکد وحدت رو بیان می‌فرمودن که یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ادخلوا فی السلم کافه. این ورود به یک جمعیتی است که با تمام روابط ارتباطی و اجتماعی با هم وحدت برقرار می‌کنند که محور وحدت تام است، تمام است. یعنی دیگه این محور وحدت حد ندارد، هر چقدر این محور وحدت اشد باشد، آکد باشد، داخل در این آیه می شود و کشش دارد که ادخلوا فی السلم کافه، به طوری در این سلم و در این در حقیقت جمعیت و وحدت وارد بشوید که از همدیگه کفایت بکنید، همدیگر رو حفظ بکنید. کافه هم معنای جمع می داد، هم معنای چی؟ هم معنای جمعی که مانعیت نسبت به دیگران دارند، کف از دیگران و دخالت غیر و تأثیر غیر در اینها ایجاد میکرد، که این وحدتی است که خطاب به اهل ایمان بود. که اگرم یادتون باشه عرض کردیم یه بحث دیگری که مهم بود ذیل این بحث گذشته، این بود که هر اتحاد و وحدتی به غیر از دایره ایمان باطل میشه و به اصطلاح دشمنی منجر می شود. هر اتحادی به غیر از دایره ایمان، به تعبیر قرآن، هر اتحادی و هر خلتی، هر اخوتی، هر محبتی به غیر از اینکه محور دایره ایمان باشد، که آیاتش هم خوندیم مراتبه، اون هم در حقیقت مراتبی دارد، هر اخوتی به غیر از دایره، اگر حتی من با اهل کتاب تو دایره ارتباط و اتحادی میخوام رابطه برقرار کنم، باید به امر الهی باشد، با تو دایره‌ای باشد که خدا فرموده، نه بیش و نه کم، نه به اراده و ذوق خودم، بلکه به اراده الهی. هر وحدتی که میخواد باشه حتی با مؤمنین باید تو دایره چی باشه؟ امر الهی باشد. لذا هر اتحادی حتی با نزدیکترین افراد انسان، با پدر، مادر، فرزند، همسر، اگر به غیر از دایره امر الهی و اون رابطه به اصطلاح ایمانی باشد، تبدیل به دشمنی و کینه خواهد شد. حالا یا در همین دنیا آشکار میشه، یا اینکه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، عدو الا المتقین، یا یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخی و صاحبته و بنی، که در حقیقت یا اینکه استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، هر مریدی از مرادش و هر مرادی از مریدش تبری می کند در روز قیامت، مگر اون ارادت ها و ارتباطاتی که تو دایره فقط ایمان باشد. این بحث گذشت اگر یادتون باشه، بحث مهمی هم بود، اینا کلید قاعده است، قواعدی است که آیه داره در حقیقت راجع به اونها و از آیات دیگه مرحوم علامه استفاده کردن و تبیین کردن. تتمه‌ای که از آیه یادم نمیاد تا کجاشو تطبیق کردیم آجا، تا کجاشو تطبیق کردیم، بله یادتون هست، فل آیه نظیرتو اینجا داشت مرحوم علامه یک تطبیقی رو بین این که این شمولی که در اینجا دارد که فل آیه که در اینجا هستش که ادخلوا فی السلم کافه، که یه حقیقت اجتماعی رو شامل میشه که اون ارتباطات اجتماعی رو محکم میکند، نظیر این آیه رو میخواست در حقیقت در آیات دیگه شاهد بیاره و تفاوتاش با بعضی از آیات دیگر رو به اینجا رسیدیم تا بعد ایشالله آیه فانزللتم که و بعد آیه هل ینظرون ایشالله. در آیه فل آیه نظیرت قوله تعالی یا ایها الناس، میگه این آیه شبیه اون آیه است. از چه جهتی؟ از جهت این که به اصطلاح بحث ولا تتبع خطوات شیطان آمده و بحث لا تتبع خطوات شیطان بحث خیلی مهمیه. هر تبعیتی در جایی که امر الهی نباشد تبعیت از خطوات شیطانه. مرحوم علامه میخواد از این استفاده بکنه یه قاعده کلی دیگر را. اون قاعده چیه؟ ببین اینا قواعد ها، قواعد وقتی به دست آمد خیلی کار میرسه، خیلی نتایج داره. ایشون استفاده میکنه از این که میفرماد لا تتبعوا خطوات شیطان، از این همین آیه لا تتبعوا خطوات شیطان میفرماید این نتیجه به دست میاد که معلوم میشه تمام افعال و حرکات و سکنات انسان حکم دارد و الا اگر خالی از حکم باشد، جای تبعیت از شیطان در اون جایی که حکم الهی نباشد باز میماند، و چون خدا فرموده لا تتبعوا خطوات شیطان، باید حتما به جای این برای این که مقابله بشه با تبعیت از شیطان و خطوات شیطان، حتما و حتما حکم الهی در کار باشد که تبعیت از حکم الهی صدق بکند، و الا اگر تبعیت از حکم الهی صدق نکند، خود به خود چی میشه؟ امر الهی نباشد، تبعیت از شیطان است. چون وجود انسان از جهت میل و غریزه و طبیعت به سمت صفر گرایش دارد، صفر گرایش دارد. این امر الهی و اون نظام فطرت هست که انسان رو به سمت در حقیقت اون تعالی میخواد جلو ببره. اگر انسان رها بشه و خودش، و اگر لولا الحجه، اگر امر الهی نباشد، حجت الهی نباشد، لساخت الارض و اهلها، زمین اهلش رو فرو میبرد، یعنی حیوانیت سر تا سر وجود انسان رو فرا میگیرد و در حقیقت اون نظام الهی برچیده میشود. لذا اولین موجودی که از انسان ها محقق میشود خلیفه است و حجت است و نبی است، و آخرین هم که از دنیا میخواد بره باید حتما اون هم چی باشد؟ سلام علیکم. اون هم حجت باشد که به حجت در حقیقت آغاز می شود و به حجت چی؟ ختم می شود، که این روایت هم دارد که هم به حجت آغاز می شود وجود انسان، هم به حجت ختم می شود. این به حجت آغاز می شود و به حجت ختم می شود یعنی این که انسان دائما چی دارد؟ مبین دارد. در حقیقت کسی که احکام الهی رو برای او آشکار بکند همیشه و هر جا باید باشد که حجت الهی تام باشد تا تبعیت اش، و الا تبعیت از شیطان و جاپای تبعیت خطوات شیطان جاپای او گذاشتن، جاپای شیطان گذاشتن، حجتی اگر نداشته باشد در حقیقت عقابی هم برش مترتب نیست. حتما باید ارسال رسول و انزال شده باشد، انزال کتب شده باشد، حتما باید تبیین صورت گرفته باشد تا اینکه نهی از لا تتبع خطوات شیطان معنا بدهد، و الا اگر نباشد نهی هم معنا نمیده. پس ایشون از این آیه لا تتبع خطوات شیطان میخواد استفاده بفرماید که چی هستش؟ حکم تمام افعال و رفتار حکم دارد و حکم الهی دارد، لذا شیطان جای نفوذ پیدا نمی کند مگر کسی به اراده خودش قصد بکند تابع شیطان بشود، و الا شیطان جای خالی پیدا نکرده که از جای خالی نفوذ و رسوخ پیدا بکند. خدا جای خالی نگذاشته، جای خالی جای نفوذ شیطان میموند. اگر فعلی از انسان بود که حکم نداشت و خالی از حکم بود، شیطان از همونجا آغاز میکرد، شیطان از همونجا آغاز میکرد. بله
این بیان لازمه شده که در تمام امور جزئی
هر جا که پای اراده در کار باشد به اختیار
حکم شرعی ما داشته
باشیم. بله.
اینجوری نیست، ما فعلا حکم عقلی داریم، همین کفایت میکنه. پس میشه در اون آغاز هم بگیم که میشه که این شد رسول نباشه و ما حکم عقل داریم.
در مورد فکر، خصوص فکر کردن رو، چرا مثلا فکر گناه رو گناه رو حساب نکردن و دستوری برای نهی دقیقا شرعی
نهی از فکر گناه شده؟ چرا؟ اما گفتن که خدای تعالی به فضلش عقابش رو مرتفع میکند و الا نگفتن که فکر حکم ندارد. کی گفته فکر حکم ندارد؟ حکم دارد، منتها خدای تعالی به فضلش چیکار کرده؟ به خاطر اینکه سبقت رحمت بر غضب باشد و انسان در حقیقت به او تخفیف داده شده باشد، و الا برای کسانی که یه مرتبه از مرتبه عموم مردم بالاترن همین هم عقاب دارد. برای عموم مردم این عقابش برداشته شده، برای دیگران همین هم چی داره؟ اونم حکم آمده. تفکر منهی در حقیقت تفکر از نسبت به اشیاء، سلام علیکم و سلام، نسبت به اشیاء مذموم منهی است. دقت میکنی؟ نهی شده، اما نهی گاهی حرمته، گاهی نهی چیه؟ نهی مکروهه، گاهی نهی عقابش برداشته شده ولی نهی سر جاش هست که نهی شده. لذا این تفکر همه حکم دارد فکر انسان. اونی هم که تو نظام عقلیه، اگر حکم شرعی آمده، خود نظام عقلی رو خدای تعالی قرار داده، تجویز کرده که حکم عقل چی هستش در اینجا؟ که حکم عقل در اینجا متبع است، نه اینکه خدا رها کرد اونجایی که حکم عقل است. دقت بکنی که حکم عقل رو به عنوان حجت درونی خدا بر انسان حجت قرار داد. حجیت او هم به چی هستش؟ به حکم الهی است. لذا اونم حکم دارد، لذا اونم منطقت الفراغ انسان نیست که انسان اونجا آزاد باشد، دیگه به اختیار تفویض نیست. همون بحثی که در جبر و تفویض در اصول کافی داشتیم، خوب اینجا رو چکار میکند؟ پوشش میدهد که انسان رو رها نکردن که تو اینجا آزاد باش، دیگه هر کاری خاصی بکن اگر اختیار داری. دقت میکنید؟ این اختیار داشتنش منافی با این که تمام اعمال و رفتارش، تمام اعمال و رفتار اختیاریش حکم دارد نیست. لذا این حکم داشتن خودش نشونه یک کمال است. لذا هر چقدر احکام بیشتری برای انسان باشد، نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده کمال انسانه که زودتر به فنا میرسد. که اگر تمام افعال جزء انسان هم تحت حکم الهی قرار گرفت، یعنی خدای تعالی در اونجا میخواد اراده خودش رو حاکم بکند بر اراده انسان، و لذا انسان در اینجا لذا در حکومت عادله که حاکمیت باشد، انسان زودتر به فنا میرسد و به کمال میرسد. لذا در حاکمیت امام زمان علیه السلام انسان چی میشه؟ فنا انسان ها و کمالات انسان ها سریعتر محقق میشه. به این عنوان ببینید، حکم عقل، عقل و با این عنوان هم عقل معلوم چه عقلیه، نه عقل مطلق باشد هر عقلی که هر معنایی میشه، هم حکم شرع معلوم میشه هیچش یعنی چی و محدودیت نداره. با این بله، لیسیرو لهم دفائن العقول، یعنی همون جان که عقول هستن دفینه دارد عقل. درسته؟ تو کلام امیر مؤمنان علیه السلام که در بحث ارسال رسول میفرماید، یکی از کارهای رسولان چی هستش؟ لیسیرو لهم دفائن العقول، دفینه ها، گنجینه ها که خاک روش رو گرفته و انسان گاهی روش را میره ولی احساسشون نمی کنه، اونجا گنجینه است اما چیه؟ خفا دارد. دفائن العقول رو کی میتونه در حقیقت استخراج بکند؟ انبیا میتونن. لیسیرو تا زیر و رو کند، این در حقیقت انقلاب ایجاد کند، زیر و رو کند و دفائن عقول رو آشکار بکند. لذا عقل به تنهایی میتواند پذیرش رسول و توحید رو قبول بکند. این اصل حجته که اگر تا قبل از این نباشه، در حقیقت حکم شرع معنا نمیده. یعنی تا عقل خدا رو نپذیرد، تا عقل رسالت رسول رو نپذیرد، قبول رسالت رسول معنا نمیده. دقت میکنید؟ پس باید اون دسلا این مرتبه از کمال تو عقل باشد، این مرتبه از حجیت تو عقل باشد که قبول خدا و رسالت رسول رو به واسطه همین مرتبه داشته باشد. اون وقت بعد از اون، البته وقتی که آمد رسالت رسول، اون وقت کار میکند؟ پوشش میده به تمام افعال و رفتار اختیاری این مکلف و این شخص. خب بفرماید که فل آیه نظیرت قوله تعالی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. که ذیل این آیه شریفه شأن نزولش بر این بود که بعضی اومده بودن بعضی از به اصطلاح حلال ها رو بر خودشون حرام کرده بودن، یعنی این که میفرماد لا تتبعوا خطوات الشیطان فقط در این نیستش که انسان چکار بکند حرامی را حلال بکند، گاهی حلالی را حرام میکند، یعنی گاهی کف نفس میکند از حلالی، کف نفس کردن از حلال یه بحثه، این که اون حلال رو حرام کردن یه بحث دیگریه. میگه اینها در حقیقت کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، این در حقیقت حلال طیب رو بخورید، اما اگر کسی بر خودش حرام کرد و اینها حرام رو بر خودشون تشریع کردن، یه موقع انسان میگه من نمیخوام بخورم، نه از باب این که این رو حرام بکند، از باب این میخواد امساکی بکند که مثلا پرهیزی داشته باشد یا رعایتی بکند، اما یه موقع میگه من نمیخورم چون چیه؟ این حرام است و این اگر دینم نگفته این حرام است، درسته؟ این نهی که در اونجا تعلق گرفته بود که آخر آیه هم اشاره، پس میتواند هم تحریم حلال در حقیقت چی باشد؟ جزء تتبع خطوات شیطان باشد، هم تحلیل در حقیقت چی حرام باشد، هر دو عمدتاً تحلیل حرام صورت میگیره، یعنی میخوان دائره رو وسعت بدن، یعنی اونی که حرامه رو میخوان جایز کنن، عمدتاً این گونه است، اما در بعضی از جاها افراط اون طرف هم هست که میخوان چیکار بکنن شدت به خرج بدن و یه حلالی رو حرام بکنن، اون طرف هر دو تبعیت از شیطانه. لذا انسان در هر کفی و در هر اطاعتی و به اصطلاح انجامی، هر دو چه در نهی چه در امرش، باید تابع چی باشه؟ تابع امر الهی باشد تا تتبع خطوات شیطان نشه، در هر چی انجامی و در هر در حقیقت سکونی باید تابع امر باشد، اگر تابع امر شد این میشه ولا تتبع خطوات شیطان. لذا استفاده میشه که همه احکام انسان، همه افعال انسان حکم دارد، حلالا طیبا ولا تتبع خطوات شیطان که بر خودتون حرام بکنید، انه لکم عدو مبین که او عداوتش با شما آشکار است، آغاز عداوت از اینجا که تتبع اوست، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، با عمل آغاز میکند، با سوء و فحشاء آغاز میکند، اما به کجا منجر میشود؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، به اعتقاد میکشاند، یعنی شیطان تو مرتبه اول نمیاد با انسان از راه اعتقاد و تزلزل در اعتقاد آغاز بکند، خب این خیلی سخته، چرا بی خودی زحمت بکشه توی چیزی که بحث نظری بکند، میاد تو رابطه عملی انسان رو مبتلا به حقیقتی میکند، به شیعی میکند، به سوء و فحشایی میکند که نتیجه او قهرن تزلزل در اعتقاد پیش میاد، نتیجهش قهریست که احاطت در قد سعی اصا فکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان چی؟ ان کذبوا بآیات الله، سوء انجام داده اما به تکذیب میکشد، یا اینجا میفرماد انما یعمرکم بالسوء فالفحشاء و ان تقولوا، این و ان تقولوا دنباله اوست که انه متفرع بر اوست که شیطان این رو میخواد، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این رو میخواد که به نظام بدعت بکشاند که ان تقولوا علی الله، اما از کجا آغاز میکند برای این؟ از یعمرکم بالسوء والفحشاء، که انسان بعد دنبال چی میشه؟ دنبال توجیه اون عملی که خطا انجام داده، چون میخواد توجیهش بکنه، توجیهش میشه چی؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، همه اینها در حقیقت شاهد بر اون میشه. حتی در بعضی از جاها دارد که شیطان گاهی، چون انسان قوی تر از شیطان است از جهت چی؟ از جهت استعداد کمالی، اصلا قابل قیاس نیست با شیطان از جهت استعداد کمالی، استعداد کمالی. لذا شیطان بعضی وقتا حیله هایش رو به نحو الغای کلیات میکند، انسان هایی که این کلیات بهشون الغا میشه میتوانند با در حقیقت رسوخی که در استعداد دارن چکار بکنن؟ این رو براش راه های زیادی که شیطان هم خطور در وجودش نمی کرده ایجاد بکنن. لذا خودش میگن شیطان در اینجا تعلیم پیدا میکنه از انسان، چون این انسان بالاخره صاحب قوه عقله، صاحب قوه عقله، اما شیطان این مرتبه رو نداره، در حد وهمه، اما میتواند از انسان تعلیم بگیرد. لذا انسان گاهی کاری رو انجام میده، شیطان یاد میگیره و در دیگران استفاده میکنه، عمل اونها هم که شیطان از ما یاد گرفت و در اونجا به کار گرفت میشه عمل ما، ممکنه حتی ما نشناسیمشون اما میشه عمل ما، یعنی او یاد گرفته، اینم خلاصه. یاد میگیره عمل دیگه، صورت رو پیدا، انسان صورت میده به اون با قوه عقلش، به در حقیقت طریق عملی پیدا میکنند. عرض کردم کلی رو شیطان الغا میکنه، اما انسان با این قوه که دارد میتونه صورت های خیلی عظیمی رو که به اون مرتبه شیطان خطوری نداشت برای او ایجاد بکند انسان. لذا بله
اختیار شیطان
نه، اختیار تو دایره وهم هم هست. مگه حیوانات اختیار ندارن؟ حیوانات اختیار دارن در حالی که در مرتبه وهم هست.
اگه عقل نداره چطور متعلق تشکیف قرار میگیره
شیطان؟ از کدن دیگه این عقل ساقط چی هستش؟ مرتبه ای از مثل جن میمونه دیگه. عقل به معنایی که انسان داره جن هم نداره، لذا تعلق تکلیف هم به او بسیطه. تعلق تکلیف به او چیه؟ بسیطه. اینا تعلق تکالیفشون بسیطه، یعنی مؤمن بودنشون، مراتب ایمانشون مراتب بسیطه است. نازله ای از این عقل ماست که خیلی بسیطه. مثلا اگر شما بخواید در نظر بگیرید مثل کودک، کودکی که تمیز خوب و بد میده، اما چقدر بسیط، دقت کنید، خیلی بسیط، نازله است دیگه. یعنی شیطان هم مرتبه وجودیش در همین حد در حقیقت چی هستش؟ بسیط. منتها این بسیطش خلاصه پیش انسانهایی رشد کرده و شاگردی کرده که خلاصه خیلی عظیم بودن و رشد کرده، خوبی رشد کرده.
بچه هم از صورت آقای بزرگتر ها چیزی یاد میگیره؟ یعنی کید و مکر یاد میگیره؟
یاد نمیگیره؟ یعنی شما میگید یاد نمیگیره، مکاری های بزرگار کودک یاد نمیگیره. میگه این کل مولودن یولد و علل فطره فعبواه و حبدانه و اوی نظرانه، یعنی از اونا یاد میگیره دیگه. فکی یاد میگیره همه کید و مکر رو از همین از اول، از همه نزدیکتر پدر و مادر یاد میگیره دیگه. بله خوبی رو از همون یاد میگیره.
انسانی که اونجا تبعیت کنه شیطان در مقام تعلیم شیطان نیست که گناه بیاد. حالا این قابل خیلی
لزومی ندارد انسان، لزوم انسان دارد که در روز قیامت وقتی پرونده اعمالشو به دستش میدن، خدا رحمت کنه از دایت الله بچه، پرونده اعمال انسانو به دستش میدن، میبینه عجب قتل ها در این پرونده است. میگه خدای من تو دنیا آزارم به این مورچه نرسید و این قتل ها چیه؟ اونجا ایشون فرمود که میگن به انسان که تو در جلسه حرفی زدی و این حرف تو روایت دارد، ایشون تو روایت میفرمود که حرفی زدی یا خنده‌ای کردی یا سکوتی کردی، در یه جای حرفی زدی تو سکوت کردی، سکوت تو رو دیگری که در اون جلسه بود تلقی و قبول کرد، یا حرف تو رو او رفت در حقیقت چیکار کرد؟ به مراتب تمام اون عمل توست و تو شریکت، همه اینا جزء عمل تو حساب میشه. لذا لوازم حرف انسان حرف انسانه، هرچند اونجا چی باشه؟ هرچند اونجا توجه به لوازمش نکرده باشد، اما این انسان به لوازم حرفش میتوانسته توجه بکند. بله اگر کسی مراقبت کرد نسبت به لوازم حرفش، اما فوق طاقت او در فهم بود، او در حقیقت مستثناست. اما اگر کوتاهی کرد در لوازم حرفش، مراعات نکرد، دقت نکرد به لوازم حرفش، حرفی زد که البته او معذور است چون مراقبه کرده بوده در لوازم حرف، لذا حرف زدن خیلی سخت و سنگینه. همه اینا مرتبطه. حالا منتها دیگه اگه بریم تو وادیش، یه وادی خودش بگذارید، آره اینم تمام شد و یعنی مرتبطه همه اینا. بله جانم
این دشمن آشکار نگیر از دشمن مبین.
خب
یه رو هم بزنید، این کار بکن خوبه، این کار بکن خوبه، این معنی
اگر بگیم برید عدو مبین است، به این معنا که انسان اگر توجه بکند عداوت او رو مییابد. خدای تعالی عداوت شیطان رو مخفی قرار نداده تا برای انسان خیلی سخت بشه. بزا اگر که همین جا بود ظاهرن اگر اشتباه نکنم تو بحثای روایت قبلم داشتیم، چی بود که اگر انسان دقت بکنه همین جا بود ظاهرن که تو همون صفحه قبل بود، و علامت و ذالکه، میگه علامتش چیه؟ این که خدوات شیطانه، علامت و ذالکه عدم و ذکر الله و رسوله ای یا فی ضمن تعالیم دینیه. میگه به دینم که میخونه جوری میخوند که اونجا ذکر خدا و ذکر رسول توش نباشد. دین میخونه، به طرف دین میخونه ها، اما عداوتش آشکاره نسبت به خدا و رسول. عداوتش چیه؟ همونجا تو صفحه قبل بود. یعنی اگرم دعوت به دین میکند، دعوتی است که توش عداوت معلومه. همین مقدار، منتها ما غفلت میکنیم، میخوایم نبینیم، گاهی حجاب ایجاد شده برامون و الا فطرت
بدون حجاب فطرت در حقیقت غیر محجوبه عداوت او رو از ابتدا میبیند. اگر اعتنا کند به این عداوتی که میبیند، همیشه عداوت شیطان براش آشکار است. لذا انبیا عداوت شیطان رو آشکارا میبینند، لذا هیچگاه تابع نمیشن، چون فطرتشون همیشه مخموره است و فطرت محجوبه نشده. اما ما فطرتمون محجوبه میشه، یعنی بعدن عداوت شیطان برامون چی میشه؟ پنهان میشه. آیا عذر داریم در این وقتی پنهان شد، یا جزء اعمال اختیاری ما میشه بعدیا هم؟ الاصرار بالاختیار یا نافل اختیار یا لا یا نافل. خودمون رو به طرف حجاب بردیم، ابتداعا از اون عداوت آشکار جدا شدیم. وقتی اعتنا نکردیم، اگر از این به بعد در فطرت محجوبه قرار گرفتیم، درسته؟ این فطرت محجوبه علتش خودمون بودیم. اگر الان عداوت آشکار نمیبینیم، مال این است که اون موقع اعتنا نکردیم. چون اون موقع اعتنا نکردیم، از این به بعدم اگر مخفی باشه برامون عداوت، همه جزء اعمال اختیاری ما محسوب میشه. هرچند دیگه الان به اون آشکاری نمیبینیم، مگر یه شکی وارد بشه به ما که اخذنا بالبعثای و الذرا، بالبعثا و الذرا، میدونید اللهم یذرا اون تا برگردن، که اون عداوت رو میبینن، در حقیقت رجوع به ما براشون آشکار میشود. بابش وسیع میشه میماند. حالا دیگه خیلی باب اصلا، ما از اینجا این لازم معنای ایشون، کلام ایشون، ما لازم معناش داریم میریم به در حقیقت مطابق معنا وقت دیگه دور میشیم. نه، اجازه بدید دیگه. و قلمر کلام فی الآیه در اونجا و قول تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان. اگر بدونید یه بحثی که انشالله این جلسه نمیرسیم، ولی اگه بذارید بریم جلو برسیم، شاید جلسه آینده برسیم، در چه در پیش داریم، میگید اصلا هیچ چی نمیگه تا سکوت مطلق باشه، تا اون بحث انشالله فردا برسیم. بله، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. تبعیت از خطوات این است که به فحشا و منکر انسان رو دعوت میکند، که بعد دنبالایی هم دارد. بله، اولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، که اگر نبود فضل و رحمت الهی، هیچ کس در مقابل حیله ها و خطوه های شیطان یرحمکم الله نجات پیدا نمی کرد. ما زکا منکم من احد ابدا. بعد میفرماید بله، ولکن لا یزکی من یشا و الله وسیع و الله سمیع علیم. بله، کلو مما بعد در آیه و قول تعالی، کلو مما وقد مر الكلام فی الآیه و قولی تعالی و قولی تا کلو مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. و الفرق بین هذه الآیه و بین تلک ان الدعوه، این آیه که درش هستیم با این آیاتی که آوردیم در اینجا، بین تلک ان الدعوه فی هذه، در این آیه که درش هستیم، موجهتون الی الجماعه. چرا گفت کافه؟ دقت میکنید؟ و ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا، یعنی این در حقیقت هم حیثیت عدم تبعیت از شیطان یه حیثیت اجتماعیه، که حواستون به همدیگه باشه، مراقب همدیگه باشید، در حقیقت نگهدار همدیگه باشید تا خطوات شیطان شمول پیدا نکند به شما و نفوذ پیدا نکند به شما. در این آیات دیگه گاهی ممکنه جمع خطاب مخاطب باشن، گاهی جمع فرد مخاطب باشن، اما این آیه که درش بودیم حتما چی هستش؟ حتما حیثیت جمعی است، که بل فرق بین هذه الآیه و بین تلک ان الدعوه فی هذه موجهتون الی الجماعه لمکان قولی تعالی کافه، که در اینجا کافه آمده، مراقب همدیگه بودن، مرتبط شدن، نگهدار همدیگه بودن، این جمیعن است که جمیعن یک واحد میشه. عرض کردم وقتی جمیعن ارتباطشون مثل آرد نباشه، که ربطی به همدیگه ندارن، کنار همند اما ربطی به همدیگه ندارن، تا دست بازشه میریزن. جمیعنی که هر چقدر ارتباطات متکررتر باشه، اخوت باشد بینشون، دایره رابطه، رابطه های گسترده باشد، پیوند های مکرر باشد بینشون از جهات متعدد. لذا ببینید دین توصیه میکند دائما رابطه در حقیقت رسیدن به همدیگه، تشییع جنازه، عیادت مرزار، انفاق، نمیدونم رسیدگی های روحی، امر به معروف، همه اینا ارتباطات مکرر ایجاد میکند بین افراد تا به هم یک واحد بشن، تا کافه بشن. بر بخلاف تلک الآیه فهیه عامه، که اونها عموم دارد، فقط جمع رو شامل نمیشه. فهذه الآیه فی معنی قولی تعالی، این آیه که کافه داشت درش که درش هستیم، نزدیک به این آیه است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که حیثیت جماعت درش لحاظ شده. و قول تعالی و معنا فی معنا قولی و قولی تا ان و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، که اینم مخاطب جمع بازن. حالا دیگه اینا دوستان به خود آیه رجوع بکنن بیشتر. و یستفاد من الآیه ان الاسلام، این نتیجه که عرض کردیم خدمتتون، میگه از این که میگه در قد لا تتبع خطوات شیطان، ان الاسلام متکفل لجميع ما يحتاج اليه الناس من الاحکام والمعارف التي فيه صلاح الناس. چرا؟ چون اگر جایی خالی باشد از حکم، جای نفوذ شیطان میشه. شیطان حکمش خالی نیست، حکم دارد. لذا چون شیطان اونجا حکم پیدا میکند، احکام الهی حکم نداشته باشد، نفوذ شیطان از همونجا آغاز میشه و انسان عذر دارد چون اونجا حکم الهی نبوده. میگه من میگه همین تبعیت شیطان آغاز میکرد. لذا به خاطر این که آغاز تبعیت رو شیطان نقطه نفوذ و خللی پیدا نکند، همه احکام همه افعال و رفتار اختیاری حکم دارد تا جای نفوذ باقی نماند، تبعیت از شیطان آغاز از اونجا نباشه. و الا اگر آغاز شد، بقیه هم راحت میشه، تسهیل میشه. شیطان دنبال یه راه نفوذه. اگر راه نفوذ اونجایی بود که حکم نباشه، از همونجا آغاز میکنه. براش مهم نیست که از کجا آغاز بکند، دنبال این است که این تبعیت محقق بشه. پس خدا به خاطر اینکه این تبعیت ایجاد نشه، هیچ راه نفوذی رو باقی نگذاشته، هیچ عمل اختیاری رو بدون حکم قرار نداده که انسان اونجا پا در هوا باشه، خودش از جانب خدا حکمی ندیده باشه، با توجه به همون گستردگی که حکم عقلی هم که شمولش با به اصطلاح تجویز شرع است، با اجازه شرع، هیچ کدوم از اینا نباشد، راهی براش نگذاشته. خیلی استدلال زیبایی رو از انتها استفاده کردن به عنوان یه قاعده. میگم یه کلام یه خط میگه، ولی چقدر دنبال این چی هستش؟ دنبال این کار میرسه. به فرمایش حضرت آیت الله حسن زاده میفرمودن کار میرسه. کار میرسه یعنی خیلی فروعات دارد، خیلی قابل فکره، خیلی قابل نتیجه است. قول تعالی آیه بعد، فانزللتم من بعد ما جاءتكم البینات. این تعبیر فانزللتم، زلت یعنی انسان وارد شده به کاری، اون ورود پیدا کرده، اما بعد از اون که ورود پیدا کرد پاش لغزید. یعنی انسان یه موقع وارد میشه به یه محیطی، وقتی که وارد شد به اون محیط، وارد شده رسیده، اما یه دفعه چی میشه؟ سر میخورد. این سر خوردن و لغزش پس از ورود است. یه چیزی است، انسان یه موقع وارد نشده، در موقعی که میخواد به یه کاری وارد بشه خطا وارد میشه، او یه مرتبه است، او سیئه است. اما زلت کجاست؟ زلت اونجاست که وارد شده اما زیر پاش سر میخوره. اونجاییست که انسان ورود پیدا کرده اما بعدن چی شده؟ سر خورده، لغزش اونجا ایجاد میشود. تعبیر فإن زللتم، لذا ببینید دنبالش میاد، فإن زللتم بعد ما جاءتكم البینات، یعنی بینه آمد شما را و شما بینه را دیدید، رسیدید به او، در حقیقت مرتبط شدی، اما زللتم بعد، یعنی بعد از اون که اون بینه به شما رسید، ورود به او پیدا کردید، با او مرتبط شدید، به اون مرتبه رسیدید، بعد از اون فإن زللتم، این خیلی در حقیقت چی میشه؟ این زلت بعد از بینه خیلی سخته. شیطان هم دنبال مؤمنین به بینه رسیدن، درسته؟ اما وقتی به بیانه رسیدن، لغزش بعد از بیانه خیلی سنگین تر است. لذا هر چقدر انسان عالم تر میشه، بیانه براش بیشتر محقق شده. زلت عالم که میگن یه گناه از عالم آمرزیده نمیشه که 70 گناه از جاهل آمرزیده میشود، علتش این است که این زلت بعد البینه است. لذا زلت بعد البینه خیلی سخت و سنگینه. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البینه، حالا این زلت هم ممکنه زلت فکری باشد، هم ممکنه زلت چی باشه؟ لغزش عملی باشد. گاهی اذیت فکری انسان بعد از بینه، به خصوص بینه کشش دارد. بینه هم منشأ تفکره، چون بینه است، بینه دلیله، هم منشأ تفکره، هم منشأ عمله، چون عمل انسان از تفکر نشأت میگیرد. قل کلون یعمل و علا شاکلته. لذا این زللتم زلت فکری باشد یا زلت چی باشد؟ زلت عملی باشد، هر دو رو شامل میشه. که و این زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. تهدید خیلی عظیمیست. عزیز حکیم یعنی حسن خدا و قدرت خدا خیلی عظیم است. عزیز با حسن و قدرت و اون سیطره و سلطه در حقیقت پشت سر آیاتی که میاد، اگر در مقام دفاع از مؤمنین باشد، کفار رو با این متزلزل میکند عزیز حکیم. اگر در جایی باشد که لغزش مؤمنین باشد، نشون میده که از این دایره خارج شدن خیلی در حقیقت چی هستش؟ خروج سخت و بدی است. که ان الله عزیز و حکیم، با کسی که زللتم بعد ما جاءتكم، اینجا خطاب به کیه؟ به مؤمنینه که از دایره ایمان چی میشن؟ با زلت و لغزش خارج میشن که با اون وعده حسن حسینی که خدا داشته، که انه کسی که از زللتم بعد ما جاءتكم البینات میشه، از دایره قلعه الهی خارج شده. تا کسی تو قلعه الهی تحت حفظ الهی است، کسی که از قلعه الهی خارج میشه دیگه تحت هر سیطره و سلطه واقع میشود، یعنی از دایره حسن الهی خارج است. همین که از دایره حسن الهی خارج میشود، عزیز حکیم در اینجا چی میشه؟ تعلیل برای بیان این است، چون بیانه حسن الهی بود که آمد برای انسان تا او رو حفظ بکند. اگر این زللتون بعد ما جاءتكم البینه شد، از حسن الهی خارج شده. خیلی تعبیر بلنده ها. ببینید آیات قرآن تعبیر مرحوم علامه، هر جا که اسم الهی در انتهای آیه میاد، تعلیل برای حکمی است که در آیه آمده. اون اسم که آخر آیه میاد، تعلیل برای چیه؟ برای حکمی است که در آیه اومده، که الان اینجا ان الله عزیز و علم ان الله عزیز و حکیم، عزیز حکیم مال این است که خدای تعالی دیگه این رو از حسن خودش چیکار کرده؟ خارج کرده و این منتظر عواقب چی باشد؟ خیلی در حقیقت سختی باشد. لذا مؤمنین باید مراقب هم باشن، در حقیقت ادخلو فی السلم کافه باشن، تا لغزشی برای کسی ایجاد نشه، که اگر لغزش ایجاد شد، این از دایره چی؟ از دایره حسن و قلعه الهی خارج شده. خب بالاخره گناهان عادی گاهی در مقابل بینه نیست. ببینید اینجا داره میگه که فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بعد ما جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اونجا ایست که سرخوردن انسان تعادلشو از دست میده. دقت میکنید اگر یادتون باشه اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ اِسْتَزَلَّهُمْ یعنی زلت، همون زلت، اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. زلت یعنی اونجا چی معنا شد؟ زلت اونجا فرار از جنگ. گفت اینجا این در حقیقت زلت که فرار از جنگ بود در مقابل دو لشکری که پیغمبر در میانشون بوده، اینا فرار کردن چون پیغمبر رو تنها گذاشتن. اینم از تزلهم و شیطان، این زلت و شیطان براشون ایجاد کرد بشی به بعض ما کسب و به گناهان گذشته شون، که این زلت سرخوردن بود دیگه، از حالت تعادل خارج میشه انسان وقتی که سرخورد، لغزید. لغزیدن یعنی از حالت تعادل چی شدن دیگه، تا بخواد به حالت تعادل برگرده خیلی سخته. یه موقع از انسان یه گناهی، خطا و لممی ازش سر زده که او در حقیقت چی هستش؟ کنهو یه لرزه هست، اما لغزش به معنای سرخوردن و عدم تعادل نیست. او هنوز در حسن حسین باقی است، هر چند که چی شده؟ خدشه‌دار شده. عزیز، عزیز، عزیز یعنی در حقیقت اونی که عزتش در حقیقت مانعیت ایجاد می‌کند برای اغیار، یعنی کسی که در به سلام بعینه آمده در حسن حسین قرار گرفت، چون عزت حق شامل حالش شده، و کسی که از این خارج بشه از این حسن خارج شده، لذا مورد هر تیر و ترکشی ممکنه واقع بشه. لذا کسی که اهل ایمان میشه و دایره ایمان وارد در دایره ایمان میشه، در قلعه در قد حسن حسین الهی وارد شده که عزیز از خدا، لذا خدای تعالی حافظ او میشود. عزیز است یعنی خدا او رو حفظ میکند در دایره در حقیقت حکمت خودش، او رو در حکمتش بیانه رو آورد و بیانه در حقیقت چی حساب عزیز بودن او رو به دنبالش میاره. خب در آیه میفرماد فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، از زله یل اسرع، این در حقیقت لغزش است. و عرضم کردیم که اگر زلت رو بخوان معنا بکنن، همین معنای به اصطلاح حتی میگن زلزله از همین ریشه است. زلزله، زلت، زلزله در حقیقت از همین مضاعف همینه، که زلزله در حقیقت تعادل رو در چیز به هم میزنه که خیلی شدیده دیگه، اضطراب شدیده. اینم خلاص از ماده همین آمده که زلزله وقت تکرار زلت میشه، وقتی زلزله شد یعنی تکراره. لذا میبینید زلزله که میاد بارها چی میشه؟ مکرر میاد و دنباله بینو یاد داره فرد. حالا بعض در ریشه گرفتن که دیگه لغت گرفتن که زلزله رو هم خلاصه از چی گرفتن؟ از همین خلاصه. رجوع کنید به دوستان به لغت بر. فاین قول بعضی مضاعف میگیرن، بعضیا مربعی میگن. اونایی که مضاعف میگیرن اینها رو از این باب، از باب زلت. خب بعد میفرماید که فعلم ان الله عزیز غیر مغلوب فی امره، که غیر مغلوب است در امرش، عزیزی است که غیر مغلوب است. حکیم لا یتعدا اما تقتضی حکمت و من القضا فی شأنکم فیغزی فیکم ما تقتضی حکمت، که این حکمت هم تایید میکند عزت را. عزت در چه ناحیه‌ای محقق میشه؟ در ناحیه حکمت، که قضای الهی بر او تعلق گرفته و یجریه فیکم من غیره یمنع عنه مانع، وقتی که اون حکمت محقق شد جری حکمت مانع ندارد، یعنی عزیز است در حکمتش، عزیز است در حکمتش، مانعی برای او در اجرای حکمت نیست، نمیتونه کسی در حقیقت جلوی او بایستد. قول و تعالی هل ينظرون، این آیه سوم، الان تو قسمت اولی آیه یه بحثی داریم که الان خدمتون عرض میکنیم، اما تو بحث تفسیر روای اول، بحث روای اول که انشالله میرسه مربوط به دعای قبله و همین آیه، بحث روای آخر یکی از مباحث مهم در حد مرحوم علامه در اینجا واقع شده که هم بحث رجعت رو مطرح میفرمایند و هم بعضی از قواعد کلیدی که انشالله بهش خواهیم رسید. اونجا یک بحث بسیار مهمی با این که مختصر آمده، اما بسیار مبحث، مبحث عظیم و کارگشا و راهگشایست انشالله در خدمت دوستان اگر عمری باشه اون قسمت رو باشیم مکیف میشید انشاءالله، مکیف میشید. اما فعلا در بیان تفسیری آیه است که هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. خب قطعا ما یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی، محکمات ما در حقیقت که بهش معتقدیم این است که خدای تعالی نه انفعال، نه تدریج، نه تغییر، هیچ کدوم از اینها در خدای تعالی را ندارد. انفعال و تغییر و تدریج همه چی هستش؟ همه مربوط به نظام خلقه. اصلا تو نظام رب تدریج معنا ندارد، زمان معنا ندارد، تغییر معنا ندارد، انفعال معنا ندارد. لذا هر جایی که انفعال به خدا نسبت داده می شود باید یا تقدیری بگیریم که اون تقدیر نشون میده که منظور خدا نیست، یا اگر تقدیر نمی گیریم که این تقدیر گرفتنم اشکالی ندارد، منتها اگر مطلب رو عالی تر میخواییم مطرح بکنیم از یک مطلب عمومی بریم بالاتر، اونجاییست که همون وضع الفاظ برای چی میشه؟ ارواح معانی میشه که قبلا مفصل مرحوم علامه اینو فرموده. لذا با اون نگاه هر در حقیقت معنایی تو دایره مصداق خودش معنا پیدا میکند، هر لفظی تو دایره مصداق خودش معنا پیدا میکند. اگر یه موقع میگن که جا عرب بک، با اونجایی که میگن جا از زیدون، زیدون آمد، زیدون براش امکان طی مسافت مادی و در حقیقت بعد مسافتی تبدیل بشه به قرب مسافتی امکان پذیره، اما نسبت به جا عرب بک چی؟ جا عرب بک امکان ندارد که در حقیقت رب حرکتی بکند. دقت میکنید؟ برای رب قطعا، اما قرب مکانتی امکان پذیر نسبت به رب و اب، البته نسبت به رب و اب جا عربت به نسبت در حقیقت جی رب و آمدن رب به عنوان در حقیقت یه قرب مکانتی باشد که اونم هیتش به این معناست که خدا حرکت نمی کند، مانع از عبد برداشته می شود، رافع در حقیقت حجاب از عبد محقق می شود. لذا استناد جا عربک به لحاظ در حقیقت اون که اکرم وجوه هست در حقیقت صدق می کند. این در حقیقت در اینجا اگر این دو معنا رو ببینیم، حالا مسئله رو میخواد ایشون، پس میگه اگر گفتی جا عربک یعنی جا امر رب بگی، تقدیر بگیری، اشکالی ندارد، چنانچه در بعض از آیات قرآن هم آمده که امر رب می آید، اشکالی ندارد. اما اگر مسئله رو خواستی بالاتر از اینم بگیری، معنای ادبی هم نسبت به این مسئله هست که اونم میتونه مراد باشه و اون هم منظور باشد. در اسماء الهی، در اسماء ذات نه،
در اسماء
صفات هم نه، در اسماء فعل، در اسماء فعل هم به لحاظ فعله، نه به لحاظ خود اسم، یعنی خالقیت در حقیقت تشبیه بردار است در خالقیت، اما به لحاظ مخلوق ثابته، یعنی به معنای این که تغییر در اونجا راه ندارد دیگه، بله از کردن به لحاظ مخلوق دیگه، یعنی خالقیت نسبت به مخلوق چی میشه؟ لذا خدای تعالی قرآن هم به کار برده که منطق از اون طرفش هم هست نسبت به خالق هیچ کانی، میگه خلق انسان سختر از خلق آسمان و زمین نیست، نه که بخواد بگه برای خدای سختر بوده، یعنی این در حقیقت مخلوق در حقیقت چی هستش؟ این مخلوق شدت بیشتری دارد، این تعبیر در اون دقیقا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مخلوق نه به خالق. و الا برای نامتناهی شما تصور بکنید، نامتناهی یک بهش نزدیکتره یا صد هزار نسبت به او قرب و بود علسه و نسبت به نامتناهی ها، چون لذا تقسیم هر عددی به نامتناهی مساوی با به سمت صفر رفتنه، فرق نمی کنه یک بیلیارد و یک میلیارد و یا یک رو تقسیم کنی بر او، دقیقا مثال داریم میزنیم ها. لذا اون حقیقتی که مکانی نیست، اون حقیقتی که انفعال توش اصلا تصور ندارد، اصلا این مسائل قاعدی غیر قابل تصور میشه. که بخوایم بگیم شدت و ضعف اینجوری برداره، شدت و ضعف برمیگرده به لحاظ چی؟ به لحاظ قوه و استعداد. وقتی قوه و استعداد در کار نیست، شدت و ضعف در اونجا معنا نمیده. بله، هر ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، از ظلل که همون سایبانه، فی ظلل من الغمام یعنی در سایبانی از ابرها که در حقیقت خدای تعالی می آید با چی؟ در سایبانی از ابرها. که هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، از ظلل جمع ظل و هي ما يستظل به سایبان است. و ظاهر الآیه ان الملائکه که بعدش آمده فی ظلل من الغمام، بل ملائکه تو، که در حقیقت ملائکه هم چی هستن؟ همراه خدا دارن میان، یعنی الا ان يأتيهم الله و الملائکه فی ظلل من الغمام. منطقه ملائکه رو جدا میارن در اینجا تا اون به اصطلاح شرافت خدای تعالی عطف بردار نباشد به لحاظ آمدن، که اون شدت آمدن او و رابطه با او چی بشه؟ تصدیق بشه و لحاظ بشه. و ملائکه به عنوان در حقیقت عطف بعد از جمله به اصطلاح خبری میاد. و ظاهر الآیه ان الملائکه عطفون علی لفظ الجلاله و فی الآیه التفاتون من الخطاب للغیبه. این اولین نکته، یعنی تا به حال به اینا میگفت فاین زلل توم، اگر شما لغزیدید. اما اینجا میگه که چی؟ هل ینظرونه، هل ینظرونه غایبه دیگه. وقتی که میگه هل ینظرونه، وقتی که مخاطب دیگه نیستن غایب میشن، خطاب باید به کی باشد؟ آیه خطاب داره. خب خطابش به کیه؟ به پیغمبر. به پیغمبر داره خطاب میکند که دیگه اینا قابل اعتنا نیستن. یعنی در حقیقت اون کسی که زلل توم شد، خطا و لغزش شامل حال شد، از نگاه و منظر الهی چی شده؟ او دور شده و دیگه لایق خطاب قبل نیست. فاین زلل توم تا به حال حیثیت ایمانی بود، اما مبتلا شدن به زلت، داره همونجا بهشون خطاب میکند. فاین زلل توم در حقیقت چی هستید؟ و فاذا زلل توم، اون آیه چی بودش؟ فاین زلل توم من بعد ما جاءت، که داره هنوز کنه این محقق نشده داره بهشون خطاب میکند. فاین زلل توم من بعد ما جاءت، اگر بخواد اینجوری باشد، این هنوز لایق خطاب هست. اما وقتی که این حالت زلت محقق شده، از لایق بودن خطاب چی میشه؟ یا این است یا نه، میخواد شدت در حقیقت چی رو ایجاد بکنه؟ شدت در حقیقت اون مخاطب، در حقیقت اون گوینده و متکلم رو بیان بکنه، که میفرماید و فی الآیه التفاتون من الخطاب که زللتون بود الی الغیبه که ینظرون است، و تبدیل و خطابهم به خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالاعراض عن مخاطبتهم بان هؤلاء حالهم حال من ينتظر ما اوعدناهم بهی من القضاء على طبق ما یختارونه من اتباع خود. اینا دیگه حالشون اینجوریست که من دیگه حالشون منتظر امر الهی هستن، چون مبتلا شدن به چی؟ به خطا. بله، به اتباع خطوات شیطان و اختلاف و تمزق. تمزق یعنی پراکندگی که چند دستگی که بینشون ایجاد شد، از اون کافه بودن چی شدن؟ در اثر گناه خارج شدن. لذا کافه در مقابلش چی هستش؟ برای کافه بودن تقوا لازم است. در مقابل کافه و جمعیت چی ایجاد میشه؟ گناه. یعنی هر جایی که پای گناه وسط بیاد، اونجا پای چند دستگی پیش میاد. اختلافات منشأش هوای نفس است، که تعبیر امام رحمت الله علیه بود که اختلافات، تمام اختلافات منشأش چی هستش؟ هوای نفس است. لذا اگر جایی تقوای الهی باشد، تقوای الهی وحدت ایجاد میکند. لذا انبیا اگر همشون هم کنار هم جمع شن، هیچ اختلافی بین انبیا با همدیگه نیست، چون همشون بر اساس در حقیقت اطاعت امر الهی دارن در حقیقت اونجا جمع شدن و چیزی از خودشون ندارن. بعد میفرد و ذالک به ان یأتی هم الله فی ظلل من الغمام. اون ظلل من الغمام، چون میگه ظلل سایه از ابرها، سایه از یعنی ابر تیره، یعنی ابری که چی هستش؟ سایه میندازه. ابری که تیره است، ابر تیره نشونه چی هستش؟ عذاب است. فی ظلل من الغمام یعنی عذابهای الهی که میخواد بر اینها نازل بشه. و فی ظلل من الغمام و الملائکه و یغزل امر من حیث لا یشعرون. در این حالت اون قضای الهی به بعد از گناه ایشون تعلق گرفته، که همون آمدن عذاب است. یغزل امر من حیث لا یشعرون، این من حیث لا یشعرون یعنی ممکنه متوجه هم نباشن، اما انسان که گناه رو مبتلا شد چی شده؟ عذاب حتما آمده.
گناه
نه عذاب رو، آمدن عذاب رو، یعنی اون من حیث اون آمدن رو متوجه نشدن. یعتی در واقع یعتی هم الله فی ظلل من القوام، ولی اینو متوجه نشدن، چون با چشم دیده نمیشه، اما این نتیجه کارشون بوده. یعنی آمدن خدا آمدن شدت هست، آمدن غضب است، آمدن در واقع انتقام است، نه آمدن رحمت. چون آمدن خدا، نزدیک شدن خدا به معنای رحمت نیست، بلکه آمدن غضب الهی است، آمدن امر الهی است، آمدن قضای الهی است. هر کدوم از این معانا در تقدیر بگیرید عیبی نداره، صحیح میشه. بله، و یغزل ام من حیث لا یشعرون او به حیث و لا یعبه و بهم و به ما یقعون فیه من الحلا، توجه ندارن دیگه، که در حقیقت یا خدا دیگه به اونها رها کرده اونها رو، لا یعبه و بهم، خدا به اونها اعتنایی ندارد که چه متوجه اینها خواهد شد، رها میشن، لا یعبه و بهم و به ما یقعون فیه من الحلا، دیگه اینها مورد توجه و حفظ نیستن، از دایره عزیز چی شدن اینها؟ خارج شدن. و الى الله ترجع الامور فلا مفر من حکمه و قضائه فسیاقو یقتضی ان یکون قوله هل ینظرون هو الوعید الذی اوعدهم به فی قوله تعالی فی الآیه السابقه فاعلموا ان الله عزیز حکیم. پس این وعیدی که اوعدهم به فی قوله تعالی فی آیه فاعلموا ان الله، این همون است که فاعلموا ان الله عزیز حکیم، این همون در حقیقت چی هستش؟ وعید همان است که عزیز حکیم منشأ چی میشه؟ این در حقیقت آمدن فی ظلال من الملائکه، فی ظلال من الغمام میشه. بله. ثم ان من الضروری ثابت به ضرورت من الکتاب و سنت، اصل ثابتی که از کتاب و سنت استفاده میشه و ضروری است این است که خدای تعالی این محکمات لا یوسف به صفت الاجسام و لا ینعت به نعوت الممکنات مما یقضی بالحدوث و یلازم الفقر و الحاجه و النقص، اینها قطعا از خدا دور است. فقد قال تعالی لیس کمثله شیء و الله هو الغنی و الله خالق کل شیء الی غیر ذلک من الآیات و هی آیات محکمات که ترجع الیها، که ترجع الیها متشابهات القرآن، که متشابهات چی میشن؟ به اینها در حقیقت رجوع میکنن و در حقیقت برگشت میخورن. فما ورد من الآیات و ظاهرها اسناد، فما ورد من الآیات و ظاهر این آیات این است که اسناد شیء من الصفات او الافعال الحادثه الیه تعالی ینبغی در حقیقت چی بشه؟ یرجع به محکمات. پس اگر جایی میبینیم در آیات آیاتی است که حدوث توشه، تغییر توشه، انفعال توشه، این قطعا باید به محکمات برگردد. و یفهم منها معنا من المعانی که لا ینافی صفات العلیا، باید این معنا ازش استفاده بشه که اون صفات مورد خدشه قرار نگیرن. و اسماء الحسنا تبارک و تعالی فالآیات المشتملت علی نسبت المجی قبل اتیان، این آیات الیه تعالی، این آیاتی که مشتمل علی نسبت المجیء و الاتیان الیه تعالی، این که قوله تعالی و جاء ربک و الملک صفا صفا یا فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا یا فات الله بنیانهم من القواعد، اینها کل ذالک یراد فیها معنا معنا یلائم ساحت قدسه تقدست اسماؤه کالاحاطه و نحوها ولو مجازا ولو مجازا، یعنی حتی اگر اومدی گفتید که در اینجا چی هستش، هیچ مجاز در اسناد ابی نداره، اگر نتونستی درستش بکنی به راه دیگری اشکال ندارد حتی قائل بشی. ایشون میگه کار ما به مجاز نمیکشه، بعدن هم بیان میکنه. اما اگه کسی نتونست درست بکند و این قواعد ما رو بلد نبود و اینها رو قبول نداشت، این قواعدی که میگیم لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانی، اگر اینا رو قبول نداشت ولو این که به مجاز قائل بشه، قطعا این مجاز اولاست براش و مجاز است براش تا به این مجاز قائل بشه، ولی کن به ظاهر لفظ مقید نباشه، چون ظاهر لفظی میشه، ظاهر لفظ با محکمات سازگار نیست، هر چیزی که با محکمات سازگار نباشد قطعا رو برگردان ارزش یا توقف درش لازم است.
اون معنی که ما اصلا برداشت می‌کنیم ظاهرش نبود دیگه، چون یه بیانیش وسط تحلیل فهمید که ظاهر خود اینا همونه که به اون صفات
گفتیم که حالا هنوز مونده، که حالا این اول کلامی داریم، اینو فعلا داریم تو مرتبه عموم بیان می‌کنیم، این داریم تو مرتبه اول بیان میکنیم دیگه، حالا تو مرتبه اول ظاهر اول دیگه. و علی هذا فالمراد بالاتیان فی قوله تعالی ان یعطیهم الله الاحاطه بهم، احاطه به اونهاست، این احاطه در حقیقت چی هستش؟ اگر کسی ظهور گرفت ظهور است، اگر کسی گفت نه احاطه مجاز است، اگر کسی مجاز، ولی ما میگیم اول تو مرتبه اول میگیم چی هستش؟ ظهوره. اما اگر کسی مبناها رو قبول نداشت گفت در حقیقت این چی هستش؟ ظهور نیست، اب نداره، میگیم مجبگو مجاز است، اشکالی ندارد. الا انا نجد هو سبحانه و تعالی فی موارد من کلامه اذا سلب نسبت من النسب فعلا من الافعال ان استقلال الاسباب و بساطه الاوساط فربما نسبها الی نفسه و ربما نسبها الی امره، تقدیر گرفتن گاهی، میگه گاهی تقدیر میگیرن، مثل چی؟ میگه وقتی که میخواد یه چیزی به خودش نسبت بده گاهی با تقدیر گاهی با مستقیمه، وسائط رو میخواد نفی بکند، وسائط رو که میخواد نفی کند به امرش نسبت میده، اب نداره، اینم یه تقدیره، اینم یه مرتبه از بیانه، ولی ایشون میگه اینا همه مرتبه چیه؟ سازج و ساده کلامه. الله یتوفى الانفس یا یتوفاکم ملک الموت یا توفته رسولنا، اینا سه مرتبه است، خودش توفی میکند، ملک الموت توفی میکند، رسول ما توفی میکنند. هر سه درست است که جای خودش این بحث هم گذشته. فن نسبت توفی تارتن الى نفسه و تارتن الى الملائکه ثم قال تعالی، چون رسول هم رسول ملائکه بودن اگر یادتون باشه گفته شد، ثم قال تعالی فی امر الملائکه به امرهی یعملون، یعنی اونها ملائکه تابع امر الهی هستن، پس اگر ملائکه هم هست یعنی امر الهی، درسته؟ و کذالک قوله تعالی ان ربک یقضی بینهم، یه جا فرموده و در جای دیگه اذا جاء امر الله قضی بالحق، پس هم خدا یقضی بینهم صحیح هست، هم آیه میفرما اذا جاء امر الله قضی بالحق، یعنی اونجا که قضا محقق میشود به امر حق محقق میشود، پس این امر میتونه در تقدیر باشد. و کما فی هذه الآیه ان یأتیهم الله فی ظلل من القمم، همچنین آیه دیگری هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک. ببینید اینجا امر رب رو متأخر از ملائکه تازه آورد، بعد اونجا رب که بود مقدم بود، اما امر رب که آمد چی شد؟ متأخر از ملائکه آمد، که ملائکه حامل امرن، ابی ندارد، میشه امر رو در تقدیر گرفت. اما هازا یوجب صحت تقدیر الامر فی موارد تشتمل علی نسبت امور الیه که لا تلائم، اونجایی که لا تلائم کبریا ذات باشه میشه امر رو در تقدیر گرفت، که نظیر جا ربک و یأتیهم الله فالتقدیر جا امر ربک و یأتیهم امر الله. اما فهازا هو الذی یوجبه البحث الساذج، این بحث ساده اولی این رو ایجاب میکند، فی معنا هذه النسب الا ما یراه جمهور المفسرین، لکن التدبر فی کلام تعالی یعطی لهذه النسب معنا عرق و الطف من ذلک ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احاطه هم یه صفته، ببینید احاطه هم یه صفته دیگه، احاطه هم یه صفته، اما حالا تو بحث دقیق تر خواهیم گفتش که اصلا بحث صفت هم نیست، یعنی بحث بالاتر از اینه. بله بله، اون ظهور به لحاظ ایناست از کرده، حالا تو معنای دقیق تر میشه که حرکت از این طرفه.
تو بحث آیه قبل بحث اتحاد اینا بود، خلط نظام تکوین و تشکیل نشد این بحث
در کجا؟
هر اتحادی بدون خدا.
بله کجا؟ خلط به چرا؟
نظام تکوین که نکنی جوری، اما نظام تشکیل نه، هم بینید مردو جمع میشن، مثلا کفار اینا جمع میشن، یه نظام میشه، یه ملت میشن.
عرض کردیم که اونو مفصل توضیح دادیم که گاهی تو دنیا آشکار میشه این، گاهی تو دنیا آشکار نمیشه، اما کجا آشکار میشه؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعضن الاخلا، همه خلت ها، خلت یعنی شدت دوستی که در دنیا بود، یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقی، فقط کسانی که در دایره تقوا بود دوستشون دوست دشمنی نداره. چقدر میکنید این قضیه کلیه است، یا از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اینم کلیه است، یعنی هر کسی که تبعیت شده هر مرادی از مریدش تبری میکنه، یعنی اینا که تو دایره غیر خدا هر چی که باشد منجر به عداوت میشه. حالا اونم علتش هم بیان کردیم، چون هر کسی دایره نفس خودش رو می‌خواسته، حتی اگر اینجوری بوده خودش رو می‌خواسته و دنبال سلامتی نفس خودش بود.